خب امید جان، از خود شما شروع بکنیم. لطف کنین خودتون رو معرفی کنین و بعد بپردازیم به موضوع اصلی امشب که بسته شدن نشریه ایران سفید هست.
مرسی. من سلام کنم به شما و دوستانی که دارن ما رو میبینن. همونطور که گفتین اولین لایو من با شماست و اولین لایو من در اینستاگرام. خوشحالم که این اتفاق رقم خورد، ولی در این حال ناراحتم به خاطر موضوعی که به خاطرش امشب اینجا هستیم ما در کنار همدیگه. بحث ایران سپید حالا بهش خواهیم پرداخت. من به هر حال برای اینکه اجمالا معرفی داشته باشم از خودم، تقریبا 16 17 سالی میشه که به طور جدی تو حوزه فناوری های ویژه آسیب دیدگان بینایی دارم کار میکنم. اوایل کار به عنوان مربی و مدرس نحوه استفاده از این فناوری ها و بعد در واقع به عنوان کارشناس و مشاور با برخی از NGO ها و سازمان های مرتبط مشغول فعالیت بودم و همینطور یه 10 سالی هم هست که خیلی جدی بحث کنشگری در حوزه ترویج دسترسی پذیری وب اپلیکیشن و به عنوان حالا علاقه خودم در نظر گرفتم و توی این حوزه هم مشغول فعالیت هستم. از 1392 هم به عنوان ستون‌نویس و مترجم با روزنامه ایران سپید همکاری می کردم و در طول این 8 سالی که ایران سپید بهانه ورود من به فضای مطبوعات بود هم جسته و گریخته با نشریات دیگه سعی می کردم که بنهای مختلف همکاری داشته باشم. حالا اگر توضیح بیشتری لازمه که من باشم در خدمت.
ممنونم امید جان، من خیلی وقتا اسم شما رو شنیده بودم و میدونستم که خیلی فعال هستین، ولی هیچ وقت سعادت آشنایی نزدیک با شما رو نداشتم و خوشحالم که امشب به هر حال بالاخره شما رو دیدم، هرچند که به قول شما بهانه تلخی هست برای این دیدار و این لایف. ولی بله، امید جان از فعالان عرصه حقوق افراد دارای معلولیت هستن با کار تخصصی که میکنن، که فکر نمیکنم خیلی ما از این نوع متخصصان در ایران داشته باشیم که روی دسترس پذیری فناوری های دیجیتال مثل تلفن ها، کامپیوتر ها و خدمات مبتنی بر اینترنت برای افراد نابینا و کمبینا فعالیت داشته باشن. خیلی خوب امید جان، اگر که اجازه بدیم بریم توی به بحث اصلی بپردازیم و اون بسته شدن روزنامه ایران هست با یه سابقه و تاریخچه ای از نشریه ببخشید ایران سپید، با تاریخچه ای از نشریه ایران سپید.
درسته، ایران سپید 1375 دقیقا روز 28 آبان 1375 اولین شمارش منتشر شد. ایران سپید در واقع اولین فرزند مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران بعد از روزنامه ایران بود، اگر اشتباه نکنم. حالا احتمالاً شما بیشتر از من در جریان باشین اصلاح میکنین. فکر میکنم مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 73 شروع به فعالیت کرد، روزنامه ایران از اون تاریخ چاپ شروع شد و 75 اولین فرزند این مؤسسه بعد از روزنامه ایران ایران سپید بود. روزنامه های دیگه ای که الان ما تو این مؤسسه داریم میبینیم که چاپ میشه، از جمله ایران دیلی، ایران ورزشی، الوفاق به زبان عربی و نشریات دیگه، اینا در واقع همشون بعد از ایران سپید شروع به انتشار کردن. و خب فریدون وردی‌نژاد کسی بود که به عنوان در واقع مدیر وقت خبرگزاری ایرنا سنگ بنای این روزنامه رو گذاشت و خب تا زمانی که خودش بود هم خیلی سخت و سخت حمایت میکرد از این روزنامه. 75 که چاپ روزنامه شروع شد، ابتدای امر در واقع میتونیم بگیم روزنامه نبود، یه روز در میون منتشر میشد و خب تعداد صفحات اندکی داشت. به خاطر محدودیت هایی که بود، تکنولوژی ها برای چاپ بریل در حجم بالا مثل امروز در اختیارمون نبود، بنابراین به هر حال با تعداد صفحات محدودی این روزنامه چاپ می شد و از همون اول هم اغلب به رایگان در اختیار نابیناها قرار می گرفت، حالا چه در خونه ها، چه در مؤسسات یا مراکز یا به هر حال مکان هایی که محل تجمع یا تردد نابیناها بود، مثل مدارس نابینایان، مثل مراکز کتابخونه‌ای و جاهایی از این دست. و خب
امید جان یک لحظه قطع شدین شما. اگر قطع شدین بعد دوباره باید به لایف بپیوندیم. خب امید جان یک
در واقع
لحظه قطع شدین شما و من صداتون رو نمیشنیدم و اون دایره که میاد رو صفحه نشون میداد که شما قطع شدین یه لحظه. من تا اونجایی با شما ارتباطم برقرار بود که گفتین اولش رایگان بود و به مراکز و جاهایی میرفت که افراد نابینا
بله.
بیشتر در اونجا بودن. بله
بله صحبت از محتوای ایران سپید بود که در اون سالها با توجه به اینکه نابیناها مثل امروز دسترسی به منابع مطالعاتی و رسانه‌های عمومی نداشتن و خب امکاناتی نظیر اینترنت فراهم نبود، به هر حال محتوای ایران سپید بود، ولی کم کم به هر حال با فراهم شدن دسترسی نابیناها به اینترنت شرایطی فراهم شد که محتوا بره به سمت تخصصی شدن و بیشتر مطالب تخصصی حوزه نابینایان یا حالا در واقع به شکل اعم حوزه افراد دارای معلولیت پوشش داده میشد توی این روزنامه. و خب در طول این 25 سال هم به هر حال از اونجایی که مؤسسه ایران مستقیما وابسته به دولت و خب با تغییرات دولت سیاست گذاریش به کل تغییر میکنه، فراز و نشیب همیشه زیاد داشته، یعنی رویکردهای مختلفی که در دولتهای مختلف سرکار میومدن به هر حال باعث میشد که رویکرد مؤسسه ایران هم تغییر بکنه و به تبع اون شرایط برای ایران سپید هم متفاوت بود در دولت‌های مختلفی که تو این 25 سال سر کار بودن. ولی به هر شکل کژدار و مریض چاپ ایران سپید ادامه داشت. من در واقع در حالا من زمانی که ایران سپید شروع به انتشار کرد، من در واقع خودم نوجوانی بودم، کودکی حتی میتونم بگم بودم، ولی خب خوب به خاطر دارم تقریبا 10 سال اول روزنامه ایران سپید به نوعی دوره شکوه این روزنامه بود و خب ما خیلی از نامهایی رو که الان داریم میشنویم در نشریات و رسانه های نوشتاری و تصویری و صوتی مختلف دارن کار میکنن و برای خودشون اعتباری دارن، به شکل مقطعی یا طولانی مدت تو ایران سپید نوشتن و کار کردن. من اگه بخوام اسم بیارم، آقای کیوان حسینی رو میتونم اسم بیارم، خانم فرین آسمی، خانم مریم سامانی، آقای کیوان مهرگان، محمد زرگامی، اینا فرامرز سید آقایی، اینا به هر حال هر کدومشون در فضای مطبوعات ایران نام معتبری به حساب میان و خب به هر حال روزگاری رو در ایران سپید قلم زدن. ولی تقریبا از 85 به این سو یه خورده اون دوران اوج به سمت افول گرایید متاسفانه و تا به اینجا که امروز میبینیم که متاسفانه دور هم جمع شدیم برای اینکه راجع به بسته شدنش و تعطیل شدنش صحبت
بله.
بکنیم. این خودش ماجرایی
خب
داره که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد.
بله اتفاقا سوال منم همین هست که اصلا چی شد که به این نتیجه رسیدن که در روزنامه سفید رو ببندن؟
درسته. ببینید ماجرا به نوعی میتونیم بگیم از گرون شدن افسار گسیخته قیمت کاغذ شروع میشه در سال 97 و 98. به هر حال شما میدونین کاغذهای بریل در واقع نوع خاصی از کاغذن، کاغذهای با گراماژ بالا هستن، حداقل 120 گرمی، که اینها به هر حال قیمت بالایی دارن بزنامه. و بعد از طرف دیگه بحث دستگاه های چاپ بریله که خب به هر حال فرسوده میشن مثل هر دستگاه چاپ دیگری و احتیاج به نوسازی دارن، احتیاج به تعمیرات دارن، و خب قیمت دلار که یهو 7-8 برابر شد توی هر حال، متاسفانه تبعاتش حوزه چاپ و نشر بریل رو هم گرفت و این قضیه ادامه داشت. به هر حال با هر ضرب و زوری بود چاپ ایران سپید ادامه داشت تا اسفند 98 و ماجرای پاندمی. و خب پاندمی که شروع شد، اتفاقی که افتاد این بود که حالا الان میتونیم با قطعیت این قضیه رو راجبش صحبت بکنیم که به نوعی بهانه ای انگار در دست مدیران وقت مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران قرار گرفت، برای اینکه به این بهانه چاپ بریل و چاپ کاغذی رو متوقف بکنن. خب اون موقع خیلی صحبت از این میشد که کووید از طریق سطوح منتقل میشه و خب نابیناها هم که برای خوندن روزنامه وابسته به مستقیما وابسته به لمس سطح کاغذ هستن و خب به هر حال به بهانه حفظ سلامتی مخاطبان نابینا گفتن ایران سپید هم تعطیل بشه، متوقف بشه موقتاً چاپ بریلش. و خب البته که اون موقع بقیه نشریات مؤسسه ایران هم چاپ بریلشون متوقف شد. خب 98 که این اتفاق افتاد، ما از فروردین 99 در تحریریه ایران سپید کاملا خودجوش با همکارانمون تصمیم گرفتیم برای اینکه به هر حال مخاطبمون از کورس اخبار عقب نمونه، بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی کانال تلگرام، وبسایت ایران سپید و همینطور یه پادکستی که به شکل روزانه تولید میکردیم. ابتدای کار به شکل روزانه بود یه 3-4 ماهی و بعد شد هفتگی. ما هفتهی تقریبا 2 ساعت و بعضاً 2 ساعت و نیم ما پادکست تولید میکردیم برای مخاطبام. این قضیه به توقف انتشار ادامه داشت تا مرداد 99 که به هر حال مدیران به این نتیجه رسیدن که انگار کرونا رفتنی نیست و باید چاپ رو دوباره از سر بگیرن. همه نشریات مؤسسه ایران چاپ کاغذی شروع شد الا ایران سپید و خب پیما نتیجه بخش نبود. ما هر بار که پیگیری میکردیم نهایت جوابی که ازشون میگرفتیم این بود که ما نگران سلامتی مخاطبای نابینامون هستیم. و خب این قضیه زمانی بغرنج شد که حتی دورکاری هم تمام شد، یعنی همه اعضای تحریریه روزنامه ایران و بقیه نشریات فرا خونده شدن به محل مؤسسه، ولی باز اصرار بر این بود که ایران سپید همچنان دورکار بمونه. این قضیه در واقع همه اینایی که دارم میگم همچنان ما در مدیریت قبلی، در دولت قبلی. خب انتخاباتی برگزار شد و سیستم عوض شد و خب قاعدتا همه ما منتظر بودیم که مدیریت مؤسسه ایران هم عوض بشه، مگر در مدیریت جدید به هر حال بشه امیدوار بود به این که این قضایا به هر حال اصلاح بشه و این در واقع پیکر نیمه جان ایران سپید دوباره جون بگیره. خب مدیریت هم عوض شد، ولی در کمال تعجب ما دیدیم که دقیقاً روز تولد ایران سپید 28 آبان 1400 مدیر مسئول وقت ایران سپید رو برکنار کردن، خاتمه همکاری دادن باهاش و خب ما هر روز منتظر این بودیم که مدیر مسئول جدید انتخاب خواهد شد و به هر حال شرایط سر و سامون خواهد گرفت، ولی این اتفاق نیفتاد. و تو این فاصله هم به هر حال بچه های ما نخبگان جامعه نابینایان چون نگران وضعیت ایران سپید بودن همچنان تماس می گرفتن با دفتر روزنامه، تماس می گرفتن با در واقع دفتر مدیرعامل مؤسسه و همینطور دفتر مدیرعامل ایرنا، چون به هر حال صاحب امتیاز این روزنامه ایرنا بود، و در کنارش دیگرانی هم بودند که مصاحبه می‌کردند با خبرگزاری‌های مختلف، با روزنامه‌ها، با نشریات مصاحبه می‌کردند، یادداشت می‌دادند بهشون و ابراز نگرانی می‌کردند از در واقع عدم انتشار دوباره ایران سپید. تا بهمن 1400 که یکی از کارمندان مؤسسه به شکل خصوصی با ما این قضیه رو مطرح کرد که من عهده‌دار مدیر مسئولی ایران سپید شدم و منتظرم که وزارت ارشاد حکممو بزنه و به هر حال کار رو از سر خواهیم گرفت. خب به هر حال ما هم امیدوار به این که قضايا اصلاح خواهد شد، هر روز با این آقا در تماس بودیم که چی شد و بالاخره چی کار باید بکنیم و اینها. ایشون هم به اشکال گوناگون به هر حال دفع الوقت می کردن و قضیه به همین شکل ادامه داشت. البته که به هر حال ما پیشبینی می کردیم که این در واقع این حرکتی که در مؤسسه اتفاق افتاده صرفاً یه حرکتی است در جهت در واقع خریدن زمان و اینکه کار ادامه پیدا بکنه تا روزهای پایانی سال. و خب دیگه در روزهای پایانی سال هم اتفاقا اغلب قربانی کردن مطبوعات پایانی سال سابقه نشون داده که تو این روزها اتفاق افتاده، چون آره میخوری به عید و بعدم تعطیلات دو هفتهی مطبوعات و رسانه ها و دیگه قضیه به فراموشی سپرده میشه و تمام. خلاصه این قضیه ادامه داشت تا در واقع روز سه‌شنبه غروب، در واقع شب چهارشنبه سوری، که به دوستان ما زنگ دادن که فردا بیاین برای تسویه و خلاصه ایران سپید دیگه قرار نیست منتشر بشه. و تمام ماجرایی بود که بر ایران سپید گذشت در طول این دو سال.
چند نفر کادر داشته ایران سپید؟
ببینید، این که گفتم ایران سپید روزگار اوج داشته و روزگار حزیز، متاسفانه در سالهای اخیر ما شاهد روزگار حزیز ایران سپید بودیم. یعنی خب پیشتر زمانی بود که ایران سپید در 12 تا در واقع خبرنگار باهاش همکاری میکردن. ما خبرنگار داشتیم در هیئت دولت، در مجلس خبرنگار ثابت بهزیستی، سازمان آموزش پرورش استثنایی، حوزه شهری، چه میدونم، به هر حال حوزه فرهنگی، همه اینا خبرنگار ثابت خودشونو داشتن. منتها از 92 متاسفانه 8 سال در دولت قبلی، دو دولت قبلی و همینطور ادامهش هم در دولت فعلی، پر تعداد اعضای تحریریه ایران سپید، یعنی اعضا به هر حال یا بازنشست می شدن یا ترجیح می دادن در جای دیگری به حالا یا شغل دیگری ادامه بدن به زندگی منتهای مراتب. خب به هر حال این امید قاعدتا برای ما وجود داشت که جایگزین بشن، ولی این اتفاق نمی افتاد و بدنه ایران سپید کم و کمتر می شد تا به جایی که ما دیگه نهایتا از 98 که حالا این داستان دورکاری و اینا شروع شد، تقریبا با 5-6 نفر 6-7 نفر شروع کردیم، 7 نفر کارو شروع کردیم، البته 8 نفر، و این 8 نفر باز در طول این 2 سال هم کوچیکتر شد و دیگه الان 5 نفر بیشتر نیستیم.
بله خیلی متاسفم. امید جان، یکی از انتقادهایی که من دریافت کردم این بوده که میبخشم که اینجوری گفته شده که کیفیت ایران سفید بالا نبود، همون بهتر که بسته شد، جز اتلاف کاغذ و هزینه و زمان چیز دیگری نداشت، همیشه از اخبار عقب بود و مطالبش کلن خیلی عقبتر از مطالب روز بود. میخواستم این، من البته گفتم جواب خودم رو دادم، ولی میخوام که حالا شما جواب این کامنت رو بدید، این احسار نظر رو.
درسته. خب این انتقادیه که کاملا به ایران سفید وارده. اما خب باید ببینیم که ریشه های این اتفاق از کجا آب میخوره. خب همونطور که چند دقیقه پیش توضیح دادم، ایران سپید یه روزگاری 12 نفر باش همکاری میکردن، آدمای متخصص و کاربلد توی تحریریه ایران سپید مینوشتن و خب بر صورت، خب اون دوران هم دورانی بود که دوران اوج کار مطبوعات تو ایران بود کلن، یعنی تعداد نشریاتی که منتشر می شد و کیفیت کار نشریات به هر حال قابل مقایسه با شرایط فعلی نبود. ولیکن به مرور زمان هم از نظر بودجه های جاری در واقع تخصیص یافته به ایران سپید و هم از نظر منابع انسانی، متاسفانه ایران سپید کوچیک و کوچیکتر شد. و از طرف دیگه در نظر بگیریم به هر حال ارتقاء سطح کیفی محتوا مگه قرار چطور اتفاق بیفته؟ قاعدتا باید مدیرانی باشن که در واقع خبرنگاری که زیر دستشون داره کار میکنه انگیزه ایجاد بکنن، باید کسانی باشن که شرایط آموزشی مناسب برای افرادی که دارن تو تحریریه کار میکنن فراهم بکنن، شرایطی رو فراهم بکنن که این افراد بتونن دائما خودشونو بروز بکنن. من میتونم بگم حداقل در طول 8 سالی که من با ایران سپید همکاری میکردم، ما متاسفانه حتی یک بار هم شاهد این قضیه مدیران تصمیم گرفته باشن دوره آموزشی رو برای خبرنگارا بگذرونن، تصمیم گرفته باشن مستر کلاس و کارگاه و امکاناتی از این دست فراهم بکنن برای کسانی که دارن در ایران سپید فعالیت میکنن. و از طرف دیگه ما باید این هم در نظر بگیریم که کهنگی اخبار ایران سپید یه علت دیگه هم داشت، اونم بحث متاسفانه همکاری های در واقع همکاری های نامناسب شرکت پست با روزنامه ایران سپید بود. یعنی در واقع چون ارسال ایران سپید از نوع ارسال رایگان بود، اتفاقی که می افتاد این بود که به خصوص در مورد شهرستان های دوردست روزنامه امروز معمولا با 2 روز 3 روز تأخیر یا حتی بعضا با 1 هفته تأخیر می رسید دست مخاطب نابینای ما. بعضا پیش می اومد که ماموران پست 4 تا 5 تا روزنامه رو با هم می رسونن یا حتی اهمال و کمکاری می کنن در تحویل بسته ها، یعنی بسته رو می اندازن دم در و می رن به جایی که خب به هر حال کاغذ بریل کاغذ آسیب پذیریه، می اندازن بسته رو دم در و می رن همینجوری به جایی که تحویل خود در واقع اون فرد نابینا بدن. خب اتفاقاتی از این دست باعث می شد که به هر حال ایران سپید اونطور که باید نرسه دست مخاطب و کهنه باشه. البته این قضیه از زمانی که وبسایت به وجود اومد در واقع یه خورده شرایطش بهتر شد، ولی حالا من در پاسخ به اون قسمت از نقدی که این دوست ما مطرح کردن درباره این که حروم کردن کاغذ و اینا، این نکته رو بگم. خب به هر حال دسترسی به محتوای بریل در خیلی از کشورها موضوعی است که تقریبا یه موضوع حل شده است، یعنی ابزارهایی الان وجود داره که به راحتی افراد نابینا میتونن به کمک اونها هر محتوایی رو که دلشون میخواد به بریل مطالعه بکنن، نه لزوما روزنامه رو یا یه نشریه رو. خب به هر حال بریل دیسپلی یا حالا اونچه که در فارسی ما بهش میگیم نمایشگر بریل چیزی است که در اختیار نابیناها قرار میگیرن، هر محتوایی رو که دلشون بخواد میتونن به بریل مطالعه بکنن. منتها یه همچین ابزاری خب متاسفانه تهیهش برای اغلب نابیناها امکان پذیر نیست. شما ارزون ترین بریل دیسپلی هم بخوای تهیه بکنی 45-50 میلیون تومان هزینه است که خب خیلی از نابیناها احتمالا شرایط تهیه همچین وسیله ای رو ندارن. بنابراین لازمه که یه محتوای بریلی حتما تولید بشه برای اینکه دسترسی به بریل قطع نشه، برای اینکه ارتباط نابیناها با بریل قطع نشه. درسته به هر حال محتوای الکترونیکی فراوونی الان از طریق اینترنت در اختیار نابیناهاست، یا ضبط کتابهای صوتی یا محتوای صوتی کلن در مقایسه با سالیان گذشته به مراتب تسهیل شده، ولی کن ما به هر حال میدونیم که هیچ کدوم از اینا جای بریل رو نخواهد گرفت. به هر حال بریل سواد و هویت نابیناهاست و باید بهش دسترسی داشته باشن. ضمن این که خب منم مثل شما شنیدم در واقع نکاتی رو که بعضا مطرح میکنن، بعضیا میگن که به هر حال همون بهتر که حالا این محتوا محتوای درخوری نبود، همون بهتر که متوقف شد چاپش، یا این که میگن به هر حال اتلاف هزینه بود. خب دو تا نکته است. اول این که به هر حال اصلاح یه محتوا و تبدیل کردنش به یه محتوای درخور مستلزم اینه که اون جسد نیمه جان وجود داشته باشه که ما بتونیم احیاش بکنیم. وقتی چیزی نباشه قاعدتا امکان احیا هم وجود نداره. به هر حال میشد طرحهایی رو برای ایران سپید ریخت و به هر حال کلن مدل ارائه رو تغییر داد و نتایج خوبی رو گرفت، ولی متاسفانه مدیران همکاری نکردن. ولی به هر حال اگر ایران سپیدی وجود می داشت، شاید این امید متصور بودیم که پیش بیاد به هر حال شرایطی که بشه ایران سپید رو دوباره احیا کرد. نکته دیگه در واقع جانم
نه بفرمایید بفرمایید.
و خب نکته دیگری هم که دوستان مطرح میکنن راجع به هزینه ها، من میخوام بگم که اولا این هزینه به هر حال، حالا ما نمیتونیم، عرف نیست که به هر حال راجع به تیراژ یک روزنامه صحبت بکنیم، ولی هزینه ای که میشد واقعا انقدی در واقع در مقایسه با خیلی از هزینه های بیموردی که تو کشور داره اتفاق میفته اصلا رقمی به حساب نمیومد. و نکته دیگری هم که هست اینه که خب الان مگه با تعطیل شدن ایران سپید قرار اون هزینه جای دیگه ای صرف بشه؟ خب این هزینه ای بود که برای ایران سپید صرف می شد و به هر حال ارصد هم حتی بگیم که به هر حال رضایت مخاطب رو به دنبال داشت و خوراک اطلاعاتی و مطالعاتی برای مخاطب تأمین می کرد، به هر حال این هزینه برای این نابینایان صرف شده بود. کما اینکه من دفاع میکنم از کارنامه همکارانم و مطمئنم که بیش از اینها بوده، بیش از 20% بوده در واقع میزان رضایتی که مخاطب ما از کیفیت محتوا داشته، ولی کن به هر حال این هزینه حذف شده، حالا این بودجه حذف شده و دیگه هم قرار نیست به نابینایان اختصاص پیدا بکنه. این هم به هر حال یه بخشی از ماجراست. حالا البته یه کارکرد دیگه هم ایران سپید داشت که من ترجیح میدم اگر شما صحبتی دارین بگین، چون طولانی صحبت کردم تا بعد به اون موضوع هم اشاره بکنم.
حرفتون یادتون نره تا من اینو اضافه بکنم. همونطور که امید جان گفتن، به هر حال درسته که الان انواع و اقسام محتواها به شکل‌های مختلف در اختیار افراد نابینا، کاربران نابینا و کمبینای اینترنت وجود داره. مثل همین یه ابزاری هست شبیه قلمه، حالا اسمشو شما شاید یادتون باشه، من اسمش یادم رفته، و اینو روی هر متنی که بگیرید، البته احتمالا فقط انگلیسی یا که زبانهای دیگه غیر فارسی، اینو روی هر متنی بگیرید و اینجوری بکشین روی خطها، اینو برای شما یعنی کاربرد این قلم خانا، که حالا اسمش رو بذاریم قلم خانا، که یه چیز اپتیک لبینا هم میتونه استفاده بشه، مثلا فقط بخوایم بشنویم چیزی رو. ولی طبق اسناد بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت، از جمله کنوانسیون جهانی 2006 که ایران هم بهش پیوسته، کشورهای عضو ملزم هستند که انواع و اقسام اطلاعات رو در اشکال مختلف ارتباطی در اختیار افراد نابینا و ناشنوا قرار بدن، از جمله بریل و زبان اشاره. یعنی نمیگه که حالا که پس این همه امکانات و صفحه خان و کلمه خان و اینا داریم بیاین بریل رو حذف کنیم، بلکه میگه که کشورها ملزم هستن که رسانه هاشون، محتواهایی که تولید میشه، همه بر اساس اشکال مختلف ارتباطی با تاکید بر بریل در اختیار کاربرانشون قرار بگیره. پس این یه نکته. نکته دیگه هم این هستش که به نظر من و فعالان حقوق افراد دارای معلولیت، ما به عنوان کسانی که هنوز معلولیتی نداریم، هنوز رو میگم چون معلوم نیست من یه دقیقه دیگه فردا در امتداد سالمند شدنم اتفاقی برام نیفته و منجر به نوعی معلولیت برای من نشه، خب پس ما به عنوان افراد غیر معلول حق نداریم که درباره دسترسی و سایر حقوق افراد دارای معلولیت اظهار نظر بر اساس تجربه زیستی خودمون داشته باشیم. یعنی بگیم ای بابا حالا این که به دردشون نمیخوره، به دردشون نمیخوره، این نگاه، نگاه ایبلیزم بهش میگن، یعنی غیر معلول گرا یا سالم سالاران است که من بر اساس شرایط خودم و برداشت خودم بخوام تصمیم بگیرم در حوزه‌ای که مربوط به افراد دارای معلولیت میشه. و نکته بعد اینه که بیشتر به نظر من بیشتر نشریات ایران درگیر این ماجرای کیفیت محتوا هستن که به هر حال کیفیت اونجا کیفیت بالایی نیست که انتظار میره، ولی خب چرا فقط باید نشریه‌ای که به اقلیت، یک گروه اقلیت تعلق داره به خاطر کیفیت محتوا، مثلا یکی از دلایلش اگر باشه بسته بشه؟ من موافق نیستم که بگم پس در همه رو ببندیم. من میخوام بگم که در اینجا هم حتی در ظلمی که میشه عادلانه ظلم نمیشه و گروه های اقلیت در معرض ظلم مضاعف قرار میگیرن و تبعیض مضاعف. این چند تا نکته‌ای بود که من میخواستم به صحبت های شما امید جان اضافه بکنم. در ادامه میخواستم
مرسی، عالی بود. فقط یه نکته هم من اضافه بکنم که ایران سپید در طول این سالها صرفاً یه رسانه نبود. ایران سپید به نوعی میتونیم بگیم یه واحد مددکاری بود، یعنی تماس‌های زیادی با ما برقرار میشد. یکی خواسته ای از بهزیستی داشت، یکی مستمریش قطع شده بود، یکی تو در واقع مسیر آموزشی به مشکلی برخورده بود با سازمان آموزش و پرورش استثنایی. ما مواردی رو داشتیم، طرف نامه نوشته بود و از آزاری که خانوادش بهش میدادن، آزار فیزیکی که خانوادش بهش میدادن برای ما گفته بود، از یه شهر دوردست برای ما نامه فرستاده بود و اینو با ما مطرح کرده بود. موارد از این دست زیاد داشتیم. اون یکی زندانی نابینا بود که تو زندانها برخورد درستی با موضوع رو با ما در میون میذاشتن. تو بحث پیگیری حقوق شرکت کنندگان نابینای آزمونهای استخدامی یا آزمونهای سازمان سنجش، همه بچه ها میدونن، دوستان نابینای من، که چقدر ایران سپید پیگیر بود. و حالا من بخوام بگم موارد زیاده، یا تو بحث قانون جامعه، تصویب قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان در سال 96، چقدر ایران سپید کمک کرد، چقدر اطلاع رسانی کرد و در واقع تو فضای نخبگانی نابینایان فعالانه عمل کرد. یعنی میخوام بگم که به هر حال ممکنه خبر رسانی رو بشه در قالب 4 تا کانال گرامی هم انجام داد، ولی بحث سر اینه که وقتی یه جایی رسمیت داره ایران سپید، به هر حال میتونه دسترسی داشته باشه به نهادهای تصمیم ساز، به نهادهای قانونگذار، برای اینکه بتونه روشون اعمال نظر بکنه و همینطور پیگیری بکنه، پاسخ بخواد، کاری که در واقع وظیفه مطبوعاته و ایران سپید هم در همین راستا در طول این سالیان سعی کرده به وظیفه خودش عمل بکنه. کدوم کانال تلگرامی شخصیه که میتونه بره از رئیس بهزیستی وقت بگیره و راجع به مسائل نابینایان ازش توضیح بخواد؟ این به هر حال کاری بود که از عهده ایران سپید برمی اومد و حالا با قربانی شدن ایران سپید عملا یه همچین پل ارتباطی هم به هر حال شکسته شده و دیگه امکان استفاده از همچین گذرگاهی هم وجود نداره.
دوستان ببخشید نوشتین که صدا قطع شد. من دو بار تلفنم زنگ خورد. وقتی تلفن زنگ میخوره لایو دچار پاز میشه، یعنی متوقف میشه. میبخشید اگر صدای من توقف داشت. امید جان خیلی نکته خوبی رو گفتین، این نکته که یه روزنامه که برای یک اقلیت هست گاهی فقط جنبه اطلاع رسانی نداره، واقعا جنبه تکیهگاه و پشتگرمی روانی داره برای اعضای اون گروه اقلیت، که به محض اینکه فشار بهشون وارد میشه، ظلمی بهشون میشه و احساس بیپناهی مضاعف دارن به خاطر اقلیت بودن، احساس میکنن جایی هست حداقل که زنگ بزنن این مشکل رو، فقط حرف بزنن در موردش،
نه.
یا مثلا حتی بهتر از اون اینکه ببینن در مورد مشکلشون چیزی نوشته شده، منعکس شده، پیگیری شده. پس یه نشریه مثل ایران سفید فقط جنبه اطلاع رسانی نداشته و بیشتر جنبه حمایت‌های روانی و احساسی داشته نسبت به افراد نابینا و کمبینا، و نبودنش خلأ بزرگی وارد میکنه و واقعا آسیب زننده است از نظر روحی و روانی. خب امید جان الان تقریبا داریم 45 دقیقه میشه که لایومون ادامه پیدا کرده. من کامنت ها رو باز گذاشتم، اگر دوستان سوالی کامنتی دارن بنویسن، ولی چیزی فعلا نمیبینم. حالا تا امید جان یه جمع‌بندی نهایی میکنن، دوستان اگر سوالی دارید بنویسید و من بعدش برای مهمان عزیزمون میخونم و دیگه بعد برنامه رو تموم میکنیم. امید جان بفرمایید.
مرسی. من یه نکته پایانی بگم، اونم این است که یکی از همکاران ما از اعضای تحریریه ایران سپید یکی دو روز پیش دیداری رو تونسته بودن ترتیب بدن با قائم مقام مؤسسه مطبوعاتی ایران و به هر حال راجع به وضعیت ایران سپید باشون صحبت بکنن. نکته ای که قائم مقام مؤسسه گفته بودن نکته شگفت آوری بود. ایشون گفته بودن مگه ایران سپید حالا چقدر مخاطب داره که شما اینقدر دارین سنگشو به سینه میزنین، و جواب خوبی داده بودن همکار ما که حالا من بد نمیبینم اینجا این جواب بدم. اون این بود که ایشون گفته بودن اتفاقا توی مؤسسه مطبوعاتی ایران تنها روزنامه ای که واقعا مخاطب داره ایران سپیده، چون بقیه روزنامه ها که تکلیفشون معلومه. واقعا خب داریم میبینیم دیگه، هیچ کس الان روزنامه ای نمیخره بخونه، ولی در مورد ایران سپید ما این تجربه رو داریم. مثال زده بودن که من همین الان میتونم یه صفحه از خود روزنامه ایران رو باز بکنم و ازش 10 تا غلط نگارشی و ویرایشی استخراج بکنم که حتی یک نفرم زنگ نزده، چون کسی نخونده، یک نفرم زنگ نزده به شما بگه که چرا فلان چیز رو غلط نوشتیم. در حالی که ما تو ایران سپید واقعا حتی یک روز اگر ما تاریخ روز رو سهواً اشتباه می نوشتیم، فرداش سیل تماس بود که از صبح تا بعد از ظهر با دفتر تحریریه گرفته می شد که شما مثلا تاریخ اول رو نوشتین دوم. یعنی این که مخاطب ما حتی به تاریخ روز که روی جلد روزنامه خورده بود هم دقت داشت، ولی کن این اتفاق در بقیه روزنامه ها نمی افته. به هر حال این روزنامه روزنامه است که مطالب تخصصی داره منتشر می کنه و واقعا مؤسساتی مثل مؤسسه ایران بر عهده شونه که حمایت بکنن از در واقع از یه روزنامه کاملا تخصصی، ولی متاسفانه فعلا که زیر بار نرفتن. ما از تلاش باز نخواهیم ایستاد و به هر حال به اطلاع رسانی خودمون، خبررسانی خودمون ادامه خواهیم داد و به هر حال سعی خواهیم کرد که جامعه اطراف رو حساس بکنیم نسبت به شرایط ایران سپید، و به هر حال امیدوارم که دوستانی مثل شما زیاد باشن برای اینکه از ما حمایت بکنن تا به هر حال بتونیم این فقدانی رو که اتفاق افتاده جبران بکنیم و ایران سپید رو دوباره احیا بکنه.
بله منم امیدوارم. خب دوستان عزیزی که کامنت گذاشتن، یکیش دوست عزیزم فاطمه کشکویی هست که همیشه لایف های ما رو دنبال میکنم، ممنون فاطمه جان. ایشون گفتن لایو خیلی روشنگرانه ای بود و بعدش هم گفتن که امیدوارم روزهای سال جدید هم اخبارش منتشر بشه از طریق NGO ها. راست میگین فاطمه جان، یعنی واقعا کانال های تلگرامی، اینستاگرام، شبکه های اجتماعی، به نظرم این خبر دائما باید منتشر بشه. امید جان نظری دارین در این باره؟
بله، ما دقیقا نگرانیمون همینه که تعطیلات نوروز باعث فراموش شدن این موضوع بشه و به هر حال نکته ای که این دوستمون گفتن بسیار نکته مهمی و دغدغه ما هم هست و تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که این حساسیتی که الان به وجود اومده همچنان ادامه داشته باشه و این دوستانی که با خیال خام خودشون تصور میکردن که میتونن از تعطیلات نوروز استفاده بکنن برای به فراموشی سپردن این ماجرا، به هر حال این هدفشون محقق نشه.
منم امیدوارم، من که به اطلاع رسانیم ادامه میدم، بینید حتما بیشترش هم میکنم. دوست عزیزمون آقای مصطفوی از دوبلورهای کمبینای معروفی هستن که گفتن ای کاش به جاش در سایت ایران بخش نابینایان و معلولین میذاشتن. فکر کنم سایت ایران سفید همچنان در دسترس باشه، درسته امید جان؟
ما سایت iransepid.ir رو داشتیم، تقریبا 9 سال بود که این سایت رو داشتیم، منتها متاسفانه از پریروز دقیقا دسترسی ما رو به سایت قطع کردن و دیگه امکان بروز رسانی سایت هم نداریم.
درست، متاسفانه. چی بگیم؟ کاربری به اسم دانش تلاش میگن سپاس فراوان، خواهش میکنم لطف دارین. و کاربر دیگر میر اسماعیلی از من تشکر کردن، خواهش میکنم. این واقعا وظیفه من هست دوستان، این وظیفه انسانی هست، منتی هم بر سر کسی ندارم. من سالهای ساله که این تعریف رو از بخشی از زندگی خودم کردم که مسئولیت اجتماعی داشته باشم و به خاطرش کار بکنم، حتی این در ناامیدانه ترین شرایط تاریخی و روزگاری که داریم، فکر میکنم من یه مسئولیت اجتماعی دارم و انجامش میدم. خیلی دلیل آگاهی پیش میاد که فکر کنم نمیشه دیگه، نمیتونم یا ناامید بشم، ولی چون یه تعریفی رو برای کار وجود خودم، زندگی خودم کردم و تا امروز بهش پایبند بودم و امیدوارم که همچنان پایبند بمونم، چون نمیدونم در آینده آدم چقدر ممکنه تغییر بکنه، ولی منتی بر سر کسی ندارم، این کار رو وظیفه خودم میدونم و امید دارم که وقتی که به 20 سال پیش نگاه میکنم که در روزنامه بودم و میبینم که با تمام مشکلات، با تمام سیاهی هایی که تو این تاریخ هست، ولی یه خورده اوضاع بهتر شده، باز احساس خوبی به هم دست میده که هیچ وقت با دوستانم کم نیاوردیم و سعی کردیم که کاری رو که فکر میکنیم درسته انجام بدیم، منهای این که در آن واحد نتیجه میگیم. به هر حال اینه دیگه. دیگه توان و پرس، سلام خدمت دوستان، با پیگیری انشالله دوباره فعالیت ادامه داشته باشه. منم امیدوارم. خب دوستان خیلی متشکرم که همراه ما بودین. امید جان خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما و
مرسی.
امیدوارم که همگی با هم اطلاع رسانی بکنیم، لایو رو پخش بکنیم، خبر رو پخش بکنیم، به خصوص در این دوره نوروز که چند روزی که تعطیلات هست، همه با هم کمک بکنیم و این خبر به فراموشی سپرده نشه و بلکه هم بتونیم ایران سفید رو برگردونیم. نوزاد و کودک همه ما بوده و هست، بزرگش کنیم.
دقیقا همینطوره. برای من بی اندازه موجب افتخار بود که با شما صحبت کردم. به هر حال ما سالهای سال از شما چیز یاد گرفتیم و دنبال میکردیم همیشه نوشته های شما رو و خلاصه که بسیار بسیار خاطره خوشی بود برای من که با شما صحبت کردم.